Радиои Тоҷикистону Ҷаҳонро студияи Маркази Радио Озодӣ тақдими шумо аз он мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Имрӯз 13 декабр ин мавзӯъҳоро дорем. Вақте ҳамватан фиреб медиҳад, як зодаи Тоҷикистон ба садҳо муҳоҷири тоҷик билети қалбаки ҳавопайморо фурӯхтааст. Зоҳиран хадамоти алоқа аз салоҳияти бештар бархурдор мешавад. Дар Тоҷикистон мехоҳанд мубориза бо терроризму ифродгароӣ дар фазои маҷозиро сахттар кунанд.
Мо дар Тоҷикистон зиёда аз 3 миллион муштариёни шабакаҳои интернетӣ мавҷуд буда, зиёда аз 80% онҳо ҳадафмандона ё ғайриихтиёр тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба маводи дорои хусусияти экстремистӣ дастрасӣ пайдо мекунанд.
دوباره به خانه گرمشون برگشتند. گزارش رادیو آزادی کمک کرد تا یک کویله سرفرزند در بیرون نماند.
تمام جهان فهمید حقی را. بس بود که یک پس یک آدم مثال یک تو چا ما هم از یک وطنیم. بس بود که عذاب.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دوستانی ولایت خطلان علیه یک مرد 36 ساله پرونده جنایی باز کرده است. او برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت دخترچه 8 ساله همسرش گمانبر بوده فعلا در بازداشت است. هویت این مرد و دختر نابالغ به رادیو آزادی معلوم است، اما با دلیل‌های اخلاقی نشر نمی‌شود. عمل‌های غیر اخلاقی پدران در زمانی آشکار گردیده است که در بدن دخترچه اثر دست‌درازی را مشاهده کردند. اما مادر این مرد همه گونه اتهامات را نسبت پسرش رد میکند. حالا قانونگذاری تاجیکستان برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به شخصی هنوز به 14 سالگی نرسیده که از سوی خویش نزدیک صورت گرفته است، از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. یک جوان توجیک در شهر سنکت پیتربورگ روسیه به گفته کنسولگری توجیکستان در تشکیل اهرام فریب متهم می شود. به قول میانه‌روان پیرامیده افریده محمود عبدالرحمنوف از فروش بلیت‌های قلبکی هواپیما عبارت بوده است. از این قلابی دست کم 400 نفر توجیکان به مبلغ از 8 تا 12 میلیون روبل روسی زیان دیدند. همکارم عبدالله اشوروف از پای تحقیق این موضوع بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و خوب بنخست بگو که در عصر اینترنت و فناوری ها که درستی اسناد از جمله بلیت های الکترونی را نیز سنجیده می شود، چی گونه صدها نفر به دام عبدالرحمنوف افتادند؟
سلام شالا. محمود عبدالرحمنوف جوان 29 ساله از زاده شهر وحدت تاجیکستان در شهر سنکت پیتربورگ روسیه نخست به باوری یک گروه از میانه روها درآمده است. در آغاز او بلیت های اصلی را خریده از نرخش ارزان تر به شخصان الهیده و توسط میانه روها به آدمان فروخت است. وقتی یک گروه از میانه روها با بلیت های ارزان عبدالرحمنوف باور میکنند و شبکه ساخته او گسترش مییابد، او با وعده بلیت از صدها نفر پول گرفته به آنها بلیت قلبکی میدهد. میانه روها که چیپته های قلبکی را به مردم فروختند، از اهرام فریب و یا پیرامیده ساخته عبدالرحمنوف با مبلغ میلیون ها روبل ضرر دیدند. مشتریان فریب خورده از میانه روها پول بلیت ها را باز پس میخواهند. خود عبدالرحمنوف باشد با گفته میانه روان از 5 دکبر این جانب بی‌درک است. میانه‌روان میگویند بار آخر پاسخ دهنده خودکار تلفن عبدالرحمنوف با زبان ترکی و انگلیسی پاسخ داد و آنها گمان دارند که او به ترکیه فرار کرده است.
اما آیا این فریب کی آشکار شده است عبدالله؟
یکی از مصاحبان ما عزیزالله اسمت‌زاده، شهروند تاجیکستان که باید روز 15 دکبر به تاجیکستان پرواز میکرد و توسط میانه‌روها از عبدالرحمنوف با 15 هزار روبل چیپته خریده بود، گفت وقتی پول را داد میانه‌رو با او وعده داد که 3 روز قبل از پرواز بلیت الکترونی را آماده گیرند. اما بعداً اینها فهمیدند که این بلیت‌ها قلبکی بودند، زیرا در این روز اصلاً از شهر سنکت پیتربورگ به دوشنبه پروازی نیست. اسمت‌زاده میگوید نرخ بلیت های قلبکی از نرخ بازار 4 تا 5 هزار روبل ارزان بودند. برای مثال نرخ بلیت در فروشگاه ها 20-21 هزار روبل روسی باشد، عبدالرحمنوف توسط میانه روها آن را به 15-16 هزار روبل میفروخت. او معمولا به مشتریان بلیت های شرکت های سامون ایر و شرکت اورالسکی اویالینی روسیه را میفروخت.
اما میانه روها که در این دودو گرفت جلب شدند چی میگویند؟
اهلیدین عبدالویف یکی از چنین میانه روهاست که به دام اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف افتاده، از این داد و ستد بیش از 700 هزار روبل زیان دیده است و مشتریان فریب خورده اکنون از او پول بلیت قلبکی را طلب دارند. عبدالویف که روز 12 دکبر با رادیو آزادی صحبت کرد، گفت از ماه آگوست باز عبدالرحمنوف را میشناسد و آشناییش نیز با او از پیشنهاد بلیت ارزان شروع شده بود. به مثل عبدالویف باز 7 نفر میانه روان دیگر قربانی اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف شدند.
عبدالله، آیا نفرون زیان دیده به مقامات هم شکایت کردند و واقعا مقامات از این قضیه خبر دارد یا نه؟
بله شهلا، شهروندان زیان دیده و هم میان روان که از قلابی عبدالرحمنوف زیان دیدند به پلیس شهر سن پترزبورگ و کنسولگری جنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. فاروق قاسموف، کارمندی کنسولگری تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ، روز 12 دکبر در صحبت با رادیو زودی گفت اوید این مسئله شهروندان با عریضه مراجعه کردند. شخصی که از آن چیپ خریدند عبدالرحمنوف محمود عبدالرحمنوف، زاده 28 نوامبر سال 1990 بوده است. این مسئله تحت نظارت قرار دارد، گفت او. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان نظر به دیگر کشورها خیلی گران‌تر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند. با نظر داشت این ضرورت، ظاهرا محمود عبدالرحمنوف اهرام فریب خود را مدت‌ها ساخته، اکنون با ارزیابی میان روان از 8 تا 12 میلیون روبل را از خود کرده، از قلمرو روسیه فرار کرده.
تشکر عبدالله برای معلومات فراگیر. مجرون عزیز، توری میبینید پنیری بیپول تنها در قبخان است. بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. از 3 میلیون کاربران اینترنت در تاجیکستان 80% پیوسته مطالب دارای خصوصیات‌های تروریستی و افراطی را مطالعه میکنند. این اطلاع در همایش در دوشنبه از زبان مقامات دوستانه تاجیکستان صدا داد. همایش سوم منطقوی اوید با جلوگیری افراطگرایی خشونت‌آمیز در فضای مجازی با شرکت کارشناسان بین‌المللی و مقامات کشور صورت گرفت. در آن از جمله درباره طرح قانون نو یادآوری شد که به خدمات علاقه در سمت محدود کردن سامانه ها صلاحیت بیشتر می دهد.
رستم گلوف، بلاگ نویس تاجیک، می گوید که چند سال باز دسترسی به سامانه خصوصیش بلاگ نویسان نقطه جی مسدود است. او می گوید نه خدمات علاقه و نه ساختارهای دیگر به مراجعت های پی در پی در باره سبب های بسته بودن این سامانه جواب نمی دهند.
سببش رو من نمیدونم که برای چی در کدام اساس. دیگر سامان من الف با نقطه کام که صرف با تکنولوژی نو در ساحه ژورنالیستی که بخشیده شده است، یگون قدر اطلاعاتی نگریم زیدی امنیتی داشتن امکانیت داره در آن، نه اطلاعاتی که زیدی گریم یگون سیاست باشه، اون ما سیاسی نیست آن چیز. نو بسته به هر دو سامانه من محدود کرده شده گیم.
این در حالی است که زین‌الدین جورازاده، کارمند دادستانی کل تاجیکستان، گفت بیشتری از کاربران اینترنت در کشور پیوسته مطالب دارای انگیزه های افراطگرایی و تروریستی را مطالعه می کنند.
این حال در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه‌های اینترنتی موجود بوده، زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی با مواد دارای خصوصیت اکستریمیستی دسترسی پیدا می‌کنند. طبق تحلیل‌های گزارنده کارشناسان ساحه، استفاده برندگان اینترنت این اصلاً جوانان بوده، تقریبا 3-1 روز خود را به آن صرف می‌کنند. امروز جوانان قشری آسیب‌پذیر جامعه به حساب رفته، آنها جهت پیدا نمودن معلومات بیشتر به اینترنت توجه می نمایند.
این کارمند دادستانی کل تاجیکستان اطلاع نداد که این آمار در پی کدام پژوهش به دست آمده است و نحوه برگزاری آن چه طور صورت گرفته است، ولی گفت که به حکومت تاجیکستان طرح نو قانون درباره مبارزه با افراطگرایی پیشنهاد شده، از طرف مجلس نمایندگان تصویب گردیده است و انتظار تصدیق از طرف اعضای مجلس ملی هستند.
طبق طلبات این لایحه قانون نو، ماده علاهیده جهت منع و محدود کردن دسترسی به اطلاعات خصوصیت اکستریمیستی داشته پیش بینی کرده شده. طبق آن، هنگامی در شبکه اینترنت و شبکه های دیگر تلکامونیکاسیونی آشکار نمودن تاریخ اکستریمیزم، دسترسی به چنین اطلاعات فراهم یا محدود کرده می شود.
تحلیلگران از امکان دادن صلاحیت بیشتر به خدمات علاقه برای مسدود کردن سامانه ها اظهار نگرانی کردند. اسام الدین عطایف، کارشناس مستقل عرصه مخابرات، به این نظر است که خدمات علاقه ظرفیت انجام دادن این صلاحیت را ندارد.
دادن مسئولیت نو، اضافه کردن مسئولیت نو، یعنی چوره اندیشیدن در مبارزه علیه افراطگرایی خشونت آمیز و تروریستی، فکر میکنم به منفیت به منفعت شخصیت و جمعیت و دولت نیست.
به اندیشه اسامی‌الدین عطایف، فعلا عرصه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی همه بخش‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان را فرا گرفته است و نقش آن در رشد کشور بیشتر می‌شود. در ضمن عطایف باور دارد هر قراری که در بخش مخابرات تصویب می‌شود به عرصه‌های دیگر کشور به تأثیر نخواهد ماند. ناظران بی‌طرف فضای اینترنت تاجیکستان را محدود و زیر نظارت می‌نامند، ولی تصمیم گیرنده های ساحه در ساختارهای دولتی می‌گویند که هیچ مانعی و محدودیت وجود ندارد.
برنامه را ادامه میدیم. باز یک گزارش رادیو آزادی کمک کرد که یک خانواده سرفرزند در سردی های زمستان در کوچه نماند. هفته پیش این اویله را با قرار دادگاه از خانه بیرون کرده، زمینی را که منزل آنها بنیاد شده بود مالکیت یک صاحب کار دانستند. اما حالا بعضی اویله اجازه دادند که زندگیشان را در خانه خود ادامه بدهند. زرنگیز نوروشو و شالوی عبدالله دیگر بار با مادر خاندان صحبت کردند.
او همون روز شما که نوار گرفتید ممکن که تحصیل همین اینا را رسیده باشد.
این زن هفته پیش با اشک چشم می گفت در موسم سرما با 7 فرزند او را از خانه بیرون می کنند. با قرار دادگاه ناحیه سینو به پیشنهاد منزل دیگر این آیله باید 3 دکبر خانه را خالی می کردند. زمانی حضور خبرنگارانی آزادی جهاز و لباس این آیله تحت نظر نمایندگان خدمات اجرا از خانه بیرون کرده می شد.
تمام جهان فهمید حقی را. بس بوده که یک پس یک آدم مثال یک توچان ما همه از یک وطنیم. بس بوده که از آب تمام جهان با من گفتن که کار تک شد، ما یاردم میکنیم شما را، ما دستگیری میکنیم مادر شما را.
پس از نشر گزارش در رادیو آزادی از وضعی این خانواده، جهاز و لباس آیله دوباره به خانه برگردانیده و قرار شد که این شوات بسناک مالی این خانواده است.
وقتی که چرس پودنیک از به همون تلفن ثبت کرده نشان داده همشا چنک کردن گذاروندن، 21 ساتیقی که بود در این شوات که ما زندگی میکنیم ندر آمد، لیکن در سرتیفیکاتی ما پیشینه سرتیفیکات داریم، این انشاءات می درآید. سرتیفیکاتی صدر اکبر دان نمی درآید.
رجب مو عبدالشهید و می گوید اون روز دیگر امید نداشت که دوباره وارد منزل زیستشان می شوند.
کجا ما دایخ کجا ما وقت می یوم رفته جا می یوم پولم ندارم، روزی هفت گودک ما بزور می گذارونم، از کجا ما حوز می برام می رم.
این خانواده سرفرزند از همه اونهایی که بعد نواری رادیوی آزادی با اونها پیشنهاد کمک و دستگیری کردند مینادور است.
تمام جهان با من گفتن که کار تک شد، ما یاردم میکنیم شما را، ما دستگیری میکنیم مادر شما را. همین قدر من در کار بود که من از در درون شوم با فرزندان. ما یک بریدن اونا 100 بار شکر یافته خورده ایستادیم.
هرچند به ادعای این اویله هنوز دعوای آنها پوره قانه نشده است، اما از آن خوشحالند که در فصل سرما در بیرون نماندند. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند.
و یک مقام پلیس مسکو گفت سال 2019 میزان جنایتکاری در میان خارجی ها کاهش یافته است. بنابر معلومات یک مقام موجرت وزارت کارهای داخلی شهر مسکو، شهروندان خارجی تقریبا 5,500 جنایت صادر کردند که نظر به سال گذشته حدود 17% کمتر بوده است. این چنین میزان جنایت های سنگینی که از جانب خارجی ها در شهر مسکو صادر شده است 23% کاهش یافته است. به قول سرگینکا 96% جنایت ها را شهروندان ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان صادر کردند. اما همیان حقوق میگویند حادثه های بی‌پایا و اساس در جنایت متهم شدن مهاجران در روسیه کم نیست و آمار جنایت های مهاجران بیانگر وضع واقعی جنایتکاری بوده نمیتواند. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشر صحبت و برنامه های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده کنید. در 2 روز آینده صورت با فراغت داشته باشید. تا ملاقات نوبتی در هفته نو، خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دسته سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مونین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من کیوم مرسی عطا تقدیم میکنم. فرستاده آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد روز 12 دکبر گفت بعد از آنکه گروه شورشی علیه پایگاه نظامی آمریکا حمله انجام داد، مذاکرات صلح با طالبان موقتا بازداشته میشود. روز چهارشنبه جنگجویان طالبان در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام حمله انجام دادند. در نتیجه دو شهروند ملکی افغانستان کشته و بیش از 70 نفر از جمله 5 نظامی گرجی مجروح شدند. این حمله بعد از یک هفته از سرگیری مذاکره ها با طالبان رخ داد. 3 ماه پیش پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ مذاکره با گروه شورش را که هدفش ختمی جنگ 18 ساله در افغانستان است ناگهان قطع کرد. دیپلمات آمریکایی زاده افغانستان زلمه خلیلزاد در صفحه خود در توییتر نوشت: وقتی امروز طالب ها را دیدم، خشم خود را در رابطه با حمله دیروزه به بگرام بیان کردم. خلیلزاد میگوید طالبان باید نشان دهند که میل و اراده و توانی برقراری صلح را دارند و افزود: ما تنفس گرفته با رهبران مشورت ها دایر میکنیم. سابق پرزیدنت قرغیزستان الماسبیک اوتمبایف در کشتار یک افسر امنیت در جریان مناقشه بین نیروهای انتظامی و طرفدارانش در ماه آوگوست امسال گمان بردانیسته شد. قشقر جونوشلی وزیر امور داخلی قرغیزستان روز 13 دکبر گفت اوتمبایف به طور رسمی آگاهانیده شد که در کشتار پلکوونیک اوسمبک نیازبکوف، پدر 6 فرزند که روز 7 آوگوست در رید حولی اوتمبایف در دهه کایتاش کناره‌های بیشکک از تیر تفنگ به هلاکت رسید، عیبدار می شود. جونوشلیف میگه سنجش بالیستیکی ثابت کرد که نیازبکوف از تیری که به قفس سینه‌اش از جانب سلاح اسنایپری زده شد جان داد و این سلاح به نام اوتمبایف ثبت نام شده است. خود اوتمبایف روز 8 آوگوست به خبرنگاران گفت او تنها نفری در داخل حمله بود که سلاح داشت و او تنها کسی بود که در مناقشه رویداد سلاح را به کار برد. اوتمبایف 3 دعوت قبلی برای حاضر شدن به وزارت امور داخلی را نادیده گرفت و روز 7 آوگوست افسران امنیتی به حمله او با هدف به تفتیشات حاضر کردن رفتند. اوتمبایف را از روی پرونده آزادشوی غیر قانونی یک جنایتکار در سال 2013 گمان بر کردند. بعد 2 روز مناقشه نهایت اوتمبایف روز 8 آوگوست خود را به پلیس تسلیم کرد و او رسما به حبس گرفته شد. او را برای خشونت علیه نماینده دولت، تشکیل بی‌نظامی های جمعیتی، تلاش تشکیل کشتار، گروگانگیری و فساد گمان بر می‌دانند. حزب محافظه‌کار جانبدار برگزیت برنده انتخابات بریتانیا شد. نتیجه های رسمی انتخابات پارلمانی که روز 13 دکبر اعلان شد، هاکیس که نخست وزیر بوریس جانسون میتواند اکنون وعده خود را برای بیرون کردن کشورش از عضویت اتحاد اروپا عملی کند. در پی شمارش قریب تمام آوازها معلوم شد که حزب بوریس جانسون 364 کرسی مجلس عبارت از 650 کرسی را برده است. جانسون گفت که بعد پیروزی قاطع محافظه‌کاران، بریتانیا میتواند موافق نقشه قبلی روز 31 ژانویه و اتحاد اروپا را ترک کند. جانسون گفت
با چنین صلاحیت و اکثریت بالاخره ما چی میکنیم؟ درست فهمیدید، این انتخابات به معنای آن است که برگزیت میشود و این قراری غیر قابل انکار و مقاومت است و تصمیمی بدون بحث برای مردم بریتانیا است. با این انتخابات دیگر تهدید برگزاری رفرندوم دوم عاید به برگزیت هم از بین میرود.
سال 2016 در رای دهی اول مردم بریتانیا آید به برگزیت 52% طرفدار و 48% مخالف ترک عضویت اتحاد اروپا کردن بریتانیا بودند. هم اکنون در صورت اجرا شدن این قرار، دوره گزارش تا 31 دکبر سال 2020 ادامه می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ناکامی مقامات روسیه در تحقیق عیبنامه های ساختکاری در پرونده بمبگذاری مترو در شهر سن پترزبورگ در سال 2017 تحقیر قربانی ها و اعضای عائله آنها میباشد. در این رابطه 11 نفری که به سالهای طولانی زندان محکوم شدند اصرار میورزیدند که توسط ساختکاری شهادت ها و شکنجه این جنایت را به گردن گرفتند. اظهارات نماینده هیومن رایتس واچ در اروپا و آسیای مرکزی روز 11 دکبر نشر شد. یک روز پیش از آن دادگاه شهر پیتربورگ 11 فرد متهم از جمله یک شهروند تاجیکستان را از 19 سال تا به حبس ابد محکوم کرد. همه آنها اصرار می‌ورزند که عضو گروه تروریستی نیستند، فعالیت‌های تروریستی را دستگیری نمی‌کنند و در تولید و فروش مواد ترکنده سهم ندارند. حمله در متروی سن پیتربورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن‌ها به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات، ترکش را تروریستی مرگ طلب شهروند 22 ساله قرغیزتبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. و روز 13 دکبر که شاهزاده کریم آقاخان رهبر اسماعیلیان جهان 83 ساله شد، نقلیات جمعیتی در شهر خارو مرکزی ولایت بدخشان برای ساکنان به پول خدمت کرد. کریم آقاخان امام 49 اسماعیلیان جهان می باشد. در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیروی مذهبی اسماعیلی زندگی میکنند و بخش اعظم آنها ساکنان ولایت بدخشان هستند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
نیروهای هوایی افغانستان شب پنجشنبه موضع‌های گروه طالبان در ناحیه یا ولسوالی نوسای دروازه آن کشور را بمب‌باران کردند. ساکنان قلعه خوم مرکز دروازه تاجیکستان میگویند از شدت بمب‌باران در تریزه منزلی آنها در این سوی مرز بلرزه در آمد. ناحیه یا ولسوالی نوسای در روبروی دروازه تاجیکستان واقع است و این دو منطقه را دریای پنج از هم جدا میکند. معلومات بیشتر را من افسانه کبیرشاهی و برایتان ارائه میکنم. مقامات ولایت بدخشان افغانستان روز 12 دکبر اطلاع دادند که در یک حمله هدفمندانه نیروهای هوایی این کشور در نیمه شب پنجشنبه 12 تندرو به شمول قاری سمیع الله فرمانده بلندپایه آن گروه کشته و 7 کس دیگر زخمی شدند. در خبرنامه مقامات ولایت بدخشان افغانستان گفته می شود در این حمله که در منطقه دیولوخی ولسوالی نوسای درواز انجام گرفت، اسلحه و مهمات و وسایل نقلیات طالبان تخریب و از بین برده شده است. گروه طالبان در رابطه با این خبر تا به حال واکنش نشان نداده است و این گفته مقامات افغان را منبع‌های دیگر تصدیق نکردند. در همین حال برخی از ساکنان شهرک قلعه خوم به دروازه تاجیکستان و دهه‌های اطراف آن به رادیوی آزادی گفتند صدای هواپیماها و بمب‌بارانی آنها را از ساعت‌های تقریبا 11 شب شنیدند و آن تا چند ساعت ادامه کرد. به گفته آنها از شدت بمب‌باران در تریزه منزل‌های ساکنان این سوی مرز به لرزه درآمد. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان قبلا گفته بودند جنگجویان گروه طالبان اکثر بخش‌های ولسوالی نوسای همسرحد با ناحیه دروازه تاجیکستان را تصرف کردند و دولت تنها در مرکز این ولسوالی حاکمیت دارد. در تازه ترین حمله افراد طالبان رهبر جنبش های مردمی علیه این گروه در نوسای با نام زیدالله با 2 تن از افرادش کشته شدند. قبلاً طالبان در 2 درگیری جداگانه بیش از 15 نفر از نیروهای دولتی به شمول معاون فرمانده امنیت ناحیه نوسای را به قتل رسانیده بودند. تا به حال از حضور جنگجویان خارجی در میان افراد گروه طالبان در نوسای درواز معلوماتی نیست، ولی قبلاً گزارش شده بود که در پی از دست دادن منطقه های کران، مینجان، درای خوستک و جرم در بدخشان مرکزی، افراد طالبان که در میان آنها جنگجویان خارجی نیز هستند به منطقه های سرحدی با تاجیکستان عقب نشینی کردند. ولسوالی نوسای یکی از 5 ناحیه درواز افغانستان به شمار می رود و یک پول مرزی این منطقه را با درواز تاجیکستان پیوست می کند. این پول چند سال پیش با سرمایه شبکه آقاخان بنیاد شده بود. بر اثر جنگ های اخیر و نفوذ طالبان بر منطقه های اطراف نوسای از چند ماه به این طرف بازار نزدی مرزی بسته شده است. در این بازار هفته یک بار تاجران افغان با اجازت‌نامه های مخصوص و به ویزا به قلمرو تاجیکستان وارد شده مال خود را به فروش میگذارند و بعدم با پول و مال باقی مانده دوباره به وطن خود برمیگردند. محمد ایسو، یک ساکن ولسوالی شکای درواز افغانستان، روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت بسته شدن این بازار به زندگی ساکنان منطقه تاثیر رسانیده است و حالا قیمت مواد اولیه روزگار بالا رفته است. در فصل زمستان تاجران درواز افغانستان مال و کالای خود را از طریق تاجیکستان به این منطقه انتقال میدهند. ناحیه درواز تاجیکستان با ولسوالی کوفوب، شکای، نوسای، مویمای و درواز بالای ولایت بدخشان افغانستان تقریبا 200 کیلومتر هم مرز است. اهالی درواز افغانستان نیز تاجیکان هستند. در گذشته میان ساکنان این منطقه گروه طالبان و دیگر سازمانهای افراطی نفوذی نداشتند، ولی اخیرا دامنه ناآرامی ها تا به اینجا رسید و حال مقامات محلی افغان از سقوط نوسای به دست طالبان هشدار میدهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه شکایت گروهی از ماموران پیشینی خدمات گمرک تاجیکستان را که با ادعای برخی از آنها برخاستانه از کار رانده شدند به اساس خوانده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مقامات گفتند این افراد با دلیل جوابگو نبودن به طلبات از فعالیت محروم گردیدند. قرار دادگاه در آغاز ماه دکبر صادر شد. پروین رحمانوا را که با گفتش در خدمات گمرک 8 سال کار کرده است تابستان امسال از کار جواب دادند. وی برای بازنگری فرمان کناریش ماه اکتبر امسال به دادگاه شکایت کرده بود، ولی حالا از خلاصه این نهاد راضی نیست. رحمانوا روز 12 دکبر به رادیو آزادی گفت هنگام مرافعه دادرس درخواستش را به نظر نگرفت.
درخواست ما آیدی طلب کرده گرفتن کامره های صفروی که در وقت گذراندن اتستاسیا کامره ها موجود بودند به نوار گرفته ایستاده بودند. من درخواست کردم که کامره ها را طلب کرده گیرید. ما همه کس کامره ها را تماشا میکنیم، میبینیم که کی چهل موفقیت میکند یا نمیکند، یا با سوالات چهل جواب داده ندادن دیگر جای بحث نمیموند. کامره ها را میبینند هم، لیکن همین درخواست ما را سودیه به اساس رد کردن.
این در حال است که قاضی پرونده خورشید ایسازاده در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت شکایت پروینه رحمانوا در چارچوب قانون بررسی شد. دادرس معلومات بیشتر نداد، اما در نسخه قرار دادگاه که به دست رادیو آزادی رسید او بر اساس ورقه اتستاسیونی فرمانی برکناری پروینه را درست شمریده است. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی گفتند پروینه رحمانوا یگانه کارمند پیشینی خدمات گمرک نیست که شکایتش رد گردید، اما از گفتن شخصیت دیگران و شماره آنها خودداری کردند. در ریاست منطقوی گمرک شهر تورسونزاده گفتند 134 نفر را سنجش کردند. به اطلاع منبع از این شماره 9 نفر به وظیفه های پستر گذشتند و 36 کس دیگر از کار رانده شدند. اتستاسیا در ریاست های خدمات گمرک تاجیکستان بعد از انتقاد پرزیدنت از کار ماموران گمرک در ماه می امسال آغاز شد. یکی از پرسر و صدا ترین خبر از این مجلس زیر انتقاد قرار گرفتن شهباز رجب‌زاده سردار دیدبانگاه گمرکی دوشنبه از طرف پرزیدنت بود. رئیس جمهور گفت این کارمند گمرک در تقریبا 2 سال کارش 16 بار به خارج رفته صاحب خانه و ماشین ها شده است، ولی افسوس او را به خاطر جوانیش به زندان نمی اندازد. مقامات دیرتر گفتند که او را از کار راندند. بعد آن اتستاسیا یا سنجش کارمندان گمرک نیز سر شد و در جریان آن نمایندگان نهادهای گوناگون از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت، آژانسی مبارزه با فساد و آژانسی خدمت دولتی اشتراک کردند. بحث شفافیت اتستاسیا از مسئله هاییست که بارها مورد انتقاد تحلیلگران قرار گرفته است. با وجودی از مقام آزاد نمودن کارمندان در نتیجه اتستاسیا، حالت های دادگاهی و رسانه‌ای نمودن قضیه برکناریشان از سوی ساکنان کم به نظر می رسد. برخی از ساکنان به شفافیت دادگاهی باور ندارند و گروهی از رسانه‌ای شدن قضیه برکناریشان هراس دارند. یاد تو چه شب‌های سحر کردم، چه غم‌هایی که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختی بالا گذر بالا یک سرباز در دیدبانگاه اشقابات در مرز تاجیکستان در حمله خونین شبی 6 نوامبر باعث شده است که مقامات در نیمرا حملهوران سلاح به دست را دستگیر کنند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. به نقل شاهدان، یک سرباز قطاری از دیدبانگاه اشقابات در حالی که حملهوران چند نفر را قتل کرده و کل سلاح را به دست گرفتن و در صورت حرکت کردن دیگران را نیز به قتل تهدید میکردند، از یک از تریزه ها خود را به بیرون به خندق انداخته تا به نزدیکترین خانه ساکنی دهه اشقابات خود را میرساند. برابری رسیدن به نخستین خانه او تلفن درخواست میکند تا خبری حمله را به دیدبانگاه های دیگر، مرکز و مقامات قدرتی برساند. کمالدین علیف رهبری دهه اشقابات روزی 13 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نخست همدهگان به درستی گفته های سرباز باور نکرده گمان کردند که او از دیدبانگاه فرار کرده است، ولی بعد اصرار سرباز همدهگان به علیف رئیس محله زنگ میزنند و او زود رسیده میآید. کمالدین علیف گفت
پیشان طریق خوانه خوانه شرفته است، بعد از آن وای مده زن زد من آمدیم وای سالت نگرفته وای رئیس جماعت بخبردار کردیم، نظیر منطقه چسکوی بخبر کردیم، بعد از آن وای قطعی ملاقات چید تلفن قطعی گزدانان کردیم نکارو چی وای رئیس جماعت قطعی.
با گفته همصحبت ما شبیه حمله سرباز هنگامی گفتگو با تلفن با مقامات تنها یک بار خود را معرفی کرد و اسمی سرباز به خوبی در یادش نماند. علیف میگوید تا جای در یاد دارد او خود را سرباز قطاری فروخ معرفی میکرد. شاهدان دیگری که به حد شرکت و مسئولیت داشتهشان از جزئیات حمله خونونی گروهی به گفته مقامات 20 نفره در شب 6 نوامبر آگاهند میگویند عملکرد سرباز و زود به مقامات دیگر رسیدن اطلاع باعث شد که در حدود جماعت اسامبای حملهوران قسما دستگیر و باقی محو کرده شوند. در صورتی خبر ندادن سرباز از حادثه خطری وجود داشت که حملهوران با سلاح و مهمات خود را تا به پایتخت رسانند و دست به خرابکاری های دیگر زنند.
بهادر سیدزاده رئیس جماعت اسنبوی ناحیه رودکی دومین نفر است که با این سرباز تلفنی هم صحبت شده، بعدن خبر را به مقامات میرساند. هم صحبت ما گفت از دیدبانگاه اشقابات تا مرکز جماعت تقریبا 18-20 کیلومتر راه است و خبری تعجیلی رسانده سرباز به مقامات امکان داد تا زمانی که حملوران این مسافه را طی کردند تا به جماعت برسند. او گفت
بیوشه یک روش همون گویم که سهمی همین سالتی گریختگی بین یاد کلام بود که وقتی که شروع میکنه اول همین آگاه میکنه رئیسی محله را، بعد هم رئیسی محله بیوشه پاوران من در زنگ زد، بعد من هم صحبت شده، بعد هم وقت ساختاروی در کوریا برماده حد بو بیوشه باز اون سالت خدا با همون اطریادی که در همون نوحیه شرطوز جماعت سلطان آباد جای گیره بیوشه با اونجا زنگ زده، در همونجا بعد دیگه به همه را آگاه میکنن، بعد همون به پخسته بعد همون پیش روی امنو را ما گرفتیم.
به نقل سیدزاده مقامات قدرتی قریب در مرکز ناحیه حملوران را به احاطه گرفته قسمی را به ضرر و قسمی دیگر را بازداشت کردند. هر بیانی مرزبانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی نخواستند نام و نسب این سرباز را آشکار کنند و گفتند اجازه بالا ضرور است. عین زمان کل سربازان و فرماندهان دیدبانگاه اشقابات عوض شده، به جای آنها سربازان و فرماندهان دیگر با پاسبانی مرز مشغولند. حمله به دیدبانگاه اشقابات در ناحیه رودکی و در مرز تاجیکستان ازبکستان شب 6 نوامبر اتفاق افتاد. مقامات گفتند حمله کار جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی است که به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زال افغانستان آمدند. داعش نیز مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، ولی همچنان فرضیه و گمانزنی های دیگر نیز در جامعه و رسانه ها وجود دارد. حمله بنابر خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفته است و در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات گفتند 5 نفر را دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی شماره بازداشت شده ها را 4 نفر گفته است. با گذشت بیش از یک ماه از حمله به دیدبانگاه مرزی، سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که گروه مسلح 20 نفری به دیدبانگاه مرزی اشقابادی قسم حربی سلطان آباد حمله کرد و آنها 5 اتومات کلاشنکوف را غصب نمودند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مقامات عراقی میگویند ازدحام خشمگین در بغداد روز پنجشنبه 12 دکبر یک نوجوان 16 ساله را که در جریان اعتراضهای ضد دولتی در این کشور 6 نفر از جمله 4 نفر از معترضان را کشته بود با قتل رسانیده، او را از پا به سر از پایه چراغک راهنما آویزان کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. 10 نفر از مردم که در جای حادثه جمع شده بودند با تلفن‌های موبایلی خود از جسد آویزان شده این نوجوان در یکی از میدان‌های مرکزی شهر بغداد عکس و ویدیو گرفتند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که این نوجوان از سوی ازدحام خشمگین لتکو می‌شود و جسد او را روی زمین می‌کشند. این حادثه خشونت آمیز نشانه از هراس در فضای اعتراض‌های ضد دولتی عراق است. اعتراض‌های عراق از روز اولی اکتبر و با تظاهرات گروه از مردم علیه فساد حکومتی، بیکاری و وضعیت بدی خدمت رسانی در کشور آغاز شد. برخی از عملهای اسرار آمیز و خونبار از سوی افراد و گروه های ناشناس اعتراضگران ضد دولتی را به شدت نگران کرده است. روز جمعه گذشته بر اثری تیراندازی افراد مسلح که سوار یک ماشین بودند در میدان خلانی بغداد شماری از تظاهرکنندگان کشته شدند. همان هفته بیش از 10 نفر از اعتراضگران در میدان تحریر که جای اساسی تجمع اعتراضگران است با ضرب کارد حملوران ناشناس مجروح شدند. در روزهای اخیر نیز ربودن و تیرار فعالان سرشناس اعتراضهای اخیر معترضان را به شدت نگران کرده است. اعتراضگران نیمه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول این حمله ها می دانند و به این باور هستند که هدف از این حمله های خشونت آمیز ایجاد هراس و ضعیف کردن جنبش صلح آمیزی آنهاست. حادثه خونبار روز پنجشنبه پس از تیراندازی یک نوجوان به سوی مردم در میدان الوسبه بغداد آغاز شد. در این تیراندازی صاحبان دو مغازه و 4 نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند این نوجوان به خاطر قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب بود و در آن لحظه ها در حال فرار از دست کارمندان پلیس بود. با گفته مقامات امنیتی و مسئولان بیمارستان، این نوجوان بر اثر ضربه های شدید ازدحام خشمگین که او را بازداشت کردند جان داد. با گفته یک مقام امنیتی که حاضر نشد نامی در گزارش قید شود، بر اثر تیراندازی این نوجوان 8 نفر نیز مجروح شدند. مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه افرادی که این نوجوان را کشتند تروریست نامید و هشدار داد که اگر مسئولین این قتل شناسایی و بازداشت نشوند، او به نیمه نظامیان زیر فرمان خود دستور خواهد داد تا این میدان را ترک کنند. افراد زیر فرمان مقتدا صدر برای محافظت از اعتراضگران در این میدان جابجا شده اند. جنبش اعتراضی در میدان تحریر قتل این نوجوان را محکوم کرده و در بیانیه گفت مسئولان این حمله به این جنبش تعلق ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو پهلوانی معروف تاجیک، سامان محمدبیکوف و بهروز خواجه‌زاده، در مسابقه استادان جودو که در شهر قینگداو چین جریان دارد ناکام شدند. روز 14 دکبر در شهر دوشنبه مرحله نهایی فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌گردد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلهی لطیف با شما پیشکش میکنم. پهلوانان معروف تاجیک سامان محمدبیکوف و بهروز خواجه‌زاده در مسابقه استادان جودو که در شهر قینگداو چین جریان دارد در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم شدند. هر دو گوشتگیری تاجیک روز جمعه 13 دکبر در وزن تا 73 کیلو به رقابت پرداختند. سامان در دوری اول بر جیووانی اسپازیتا از ایتالیا غالب آمد، ولی او در دوری بعدی قوازمایی را به طاهر بوتبول از اسرائیل باخت. بهروز باشد در اولین رقابتش بر بلال جلاغلو از ترکیه دست بالا شد، ولی بعدن از ویکتر سکورتسوف از امارات متحده عربی مغلوب گشت. دو پهلوانی دیگری تاجیک، کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف، روز شنبه 14 دکبر به رقابت می‌پردازند. کامرانشاه در وزن 90 کیلو به رقابت از دور دوم شروع می‌کند. رقیب او رافائل ماکدو از برزیلیا می‌باشد. تیمور رحیموف در وزن 600 کیلو در دور اول با استفان هگی از آفستریا وارد رقابت می‌شود. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و به المپیادا رخت گیریم. آرزو دارم که با مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازیهای اولمپی مدال به دست بیارم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقه استادان جودو در چین 445 گوشتگیر از 67 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 9000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 6000 دلار و برای جایهای سوم 3000 دلاری سپرده خواهد شد. ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی‌های تابستانه المپی توکیو 2020 تا 20 می سال آینده امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در رده‌بندی انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایون سال 2020 رده‌بندی نهایی انفرادی المپی را نشر می کند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به بازی های المپی توکیو می شوند. خبر دیگر، روز 14 دکبر در شهر دوشنبه مرحله نهایی فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌گردد. با برنامه فستیوال گوشتی ملی، چوگان بازی، شناوری، وزنه‌برداری، کمانوری، شمشیر بازی، دست خوبانی، دو به مسافه‌های 200، 400، 800 متر، شاهمات و بندکشی داخلند. در دایره فستیوال همچنین بازی های مردمی مانند چلیک دنگل، لنکا بازی، بیجل بازی، کمان خولک، هوی و بند برک نمایش داده می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادیرف است.
ارتق قادیرف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتق قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی در باره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است سپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغ، اینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در سپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. فرخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که اینا در ادبیات ما هست مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمامی کار و خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 هم 60 هم
خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره‌باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در طعنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت، لیکن سالهای اخیر ببینید که نمایش ها بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت، لیکن خب یک روندی باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودند که یک حزب کرانی کمونیستی بود، هر کجا که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین که است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا باید سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر مثلا برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتری تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هست. باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، اگر وای راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتن، یک شاه بیت می‌گفتن که اندازه نگهدار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برد خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسه و مداره پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثلا همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، خیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و میرعلیشیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جیمه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تورخان احمدخان. اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حالش اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.